بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. و قول بعضهم ان علت الايجاد هي اراده الواجب بالذات دون ذاته المتعاليه كلام لا محصل له. بعضی قائل شدن از جمله اشاعره که اون چیزی که باعث ایجاد اشیا هست ذات باری تعالی نیست، بلکه اراده هست دون ذاتهی. هر وقت اراده بکند اشیا ایجاد میشن و اگر اراده نکند اشیا ایجاد نمیشن. به خلاف این که قول حق این هست که ذات واجب علت برای ایجاد اشیا هست و لذا دوام فیضم ازش در میاد. یعنی وقتی که ذات شد علت ایجاد برای اشیا، مادامی که ذات واجب الوجود علت تامه هست، معلول هم از او صادر می شود و دوام فیض ازش در میاد. به خلاف این که حالا ما بگیم اراده به ماهی اراده علت برای ایجاد اشیا هست، هر وقت اراده بکند ایجاد می شود اشیا و هر وقت اراده نکند ایجاد نمی شود. در جواب این اشکال میگیم که آقا این اراده‌ای که شما میفرمایین از دو حالت خارج نیست، یا اراده اراده ذاتیه هست برای و یا اراده اراده فعلیه هست. حالا حضرت علامه نهایتا اراده ذاتیه را برای حضرت باری تعالی نمیپذیرند، بعدش انشاءالله مفصل بحث میکنه. حالا در مقام فرض این اراده یا اراده ذاتیه هست و یا اراده فعلیه هست. اگر اراده ذاتیه باشد، این که شما میگین اراده ذاتیه علت ایجاد اشیا هست دون ذات، خب این کلامی که لا محصل له. چرا؟ برای اینکه صفات ذاتی عین ذات میباشند و وقتی که میگین اراده ذاتیه علت برای ایجاد اشیا هست، عبارتون اخراش این هست که ذات علت برای ایجاد اشیا هست. این در ساحت اراده ذاتی. و اگر اراده اراده فعلیه باشد، اونم اشکالاتی دارد. از جمله اشکال این هست که اراده فعلیه همین جور که گفتیم در تحققش نیاز به غیر دارد و از مقام فعل این اراده فعلیه انتظار می شود. یعنی تا زمانی فعلی نباشد اراده فعلی معنا نمیدهد. فثبت که فعل مقدم بر اراده فعلی است. حالا از یک جهت بخواد اراده فعلی علت برای فعل باشد، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. چون اراده فعلی حتی در عالم خارج میتونیم بگیم همون فعل است، مانند فرقش در وجود و ایجاده، که اگر اینو نسبت به علت در نظر بگیریم میگیم ایجاد، ولی که اگر نسبت به قابل در نظر بگیریم میگیم وجود. اختلافشون اختلاف اعتباری است. خب اراده فعلیه هرگز نمیتواند علت برای فعل باشد، بلکه در عالم خارج عین اوست. و حتی در تحلیلم ما میتونیم بگیم تا زمانی فعلی نباشد اراده فعلیه تحقق پیدا نکرده. از یک جهت فعل مقدم بر اراده فعلی است و از یک جهت هم اراده فعلی بخواد علت برای فعل باشد باید تقدم داشته باشد، هم تقدم داشته باشد و هم تأخر، و این تناقض است. تقدم شیء علی نفسه پیش می آید. این اشکال اول. و دوم اشکالی که مطرح میشه مغایرت ذات واجب الوجود با ارادش است. اینکه اراده فعلیه تعلق بگیرد برای ایجاد اشیا ولی کن ذات تعلق نگیرد. چرا؟ برای اینکه میگه اینا اراده علت ایجاد بر اشیا است دون از ذات، یعنی ذات علت نیست ولی کن اراده فعلیه علت هست. این مغایرت بین اراده و ذات واجب الوجود میشه. یا میتونیم بگیم که این اراده فعلیه که شما گفتین از ذات خارج نیست، از یک ساحت دیگه وارد بشیم. این اراده فعلی یا مستقنی از علت هست و یا مفتقر علل علت می باشد. اگر مستغنی از علت هست، تعدد واجب الوجود پیش می آید، یعنی یک واجب الوجود، ذات واجب الوجود و یک واجب الوجود بشود اراده که مستغنی از علت است. و براهین وحدت وجوب، وحدت واجب الوجود اینو نافی است. بنابراین نمیتواند مستغنی از علت باشد و یا اینکه مفتقر علل علت می باشد. اینجا هم از دو حالت خارج نیست. اگر مفتقر علل علت هست، یا علتش خود این واجب الوجود هست و یا غیر از این واجب الوجود. اگر خود واجب الوجود علت برای اراده باشد و اراده علت برای ایجاد اشیا باشد، خب ما میگیم علت الاله علتون. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که خود ذات واجب الوجود علت برای ایجاد اشیا هست، نه این شما بگین اراده علت برای ایجاد اشیا هست دون از آن. خب این اگر خود واجب الوجود علت برای اراده باشه، و یا اینکه غیر از واجب الوجود علت برای این اراده هست، خب این دوباره مستلزم این هست که یک واجب آخری غیر از این واجب الوجود فرض شود و ادله توحید واجب نافی این مطلب هست که ما یک واجب الوجود بیشتر نداریم، نه اینکه اراده فعلیه این واجب الوجود را علتش یک واجب الوجود دیگر باشد. این چه معنایی میدهد؟ بنابراین نتیجه میگیریم که اراده به ماهیت اراده علت برای ایجاد اشیا نیست، بلکه ذات واجب الوجود علت برای ایجاد اشیا هست. و مادامی که این ذات واجب الوجود هست، معلول نیز هست. دوام فیض را ما از همینجا میتونیم استخراج بکنیم. نمیشود علت تامه باشد ولی کن معلولش نباشد. بین معلول و علت تامه ضرورت بل قیاس هست. علت تامه باشد که چنانچه خداوند علت تامه هست، معلولش هم هست. بله، اگر در بعض از روایات وارد شد خدمت شما از بشه کان الله ولم یکن معه شیئون، اینا رو چجوری باید معنا بکنیم؟ که خدا بود ولیکن با او اشیایی نبود. خب این کانه اصلا معنای ماضیت نیست. تمام افعالی که برای مجردات استعمال می شود درشون زمان معخوض نشده. در کفایه هم خوندیم که فعل لا به شرط از زمانه، به شرط شی نسبت زمان نیست. لذا اگر درش زمان معخوض نشود، تجوزی هم پیش نمی آید. این که در ادبیات به ما گفتن آقا فعل دلالت بر زمان دارد، اون دلالتش دلالت التزامی است، نه دلالت تزمونی که در فعل زمانن زمان ضمناً اخذ بشود. بله، گاهن به دلالت التزامیه دال بر یک زمانی هست، به دلالت تطابقی که اصلا نیست. این که میگن فعل دال بر زمانه، مرحوم آخون گفت این دلالت چیه؟ التزامی هست، دلالت تزمانیه نیست. اگر نه فعل به ما هو فعل هیچ دلالتی بر زمان ندارد. بله، اگر نسبت به زمانیات این فعل را نسبت بدیم، درش زمان معخوض هست. ولی که اگر نسبت به زمانیات اینو نسبت ندیم، درش زمان معخوض نیست و هیچ تجوزی هم صورت نگیره. مانند این که بگیم کانه الله علیمن حکیما، خب این کانه مجرد از زمانه، نه این که قبلا خداوند علیم و حکیم بود الان علیم و حکیم نیست. ماضویت ازش فهمیده نمیشه، صرف و ثبوت ازش فهمیده میشه. چنده مانند جمله اسمیه که میگن جمله اسمیه دال بر ثبوته، اونم ثبوته، دال بر استمرار نیست. بعضی ها خلط میکنن جمله اسمیه دال بر ثبوته، ثبوت هم به معنای استمرار نیست، یعنی صرف و ثبوت داره گزارش میکنه. حالا این استمرار دارد یا ندارد ازش نمیفهمیم. خیلی از ادبیون اینو خلط میکنه. بله، اگر فعل فعل مضارع باشد دال بر استمرار، مثلا تنزل الملائکه و روح در اصل بوده تتنزل و مضارع بوده دال بر استمرار، ولی مثلا گفتیم زیدون قائمون میگن دال بر ثبوته ولی دال بر استمرار نیست، یعنی ثبوت قیام برای زید حالا میخواد در زمان گذشته باشد، حال باشد، آینده باشد، استمرار داشته باشد، نداشته باشد، چون اسم و اسم در این زمان مأخوذ نشده هیچ کدوم از اینها رو ما لحاظ نمی کنیم. حالا که انهو این فعلی که در مجردات استعمال می شود دال بر ثبوته، که انهو مانند جمله اسمی هست، کان الله علیمن حکیما، علمیت ثبوت دارد بر ذات اقدس پروردگار عالم. اینجا هم همینجور کان الله ولم یکن معه شیء، نه اینکه خداوند قبلا بود و با او شیئی نبود، الان هم همینجوره. کان الله علیما حکیما، الان خداوند عالم هست یا و حکیم هست دیگه، درسته؟ خب همین الان هم همینجوره، کان الله ولم یکن معه شیء والان کما کان، الان هم همینجوره، خدا هست و با او چیزی نیست و هرچه هست شعونات عرض تحق هست، و این اتفاقا دال بر وحدت شخصیه وجوده، نه اینکه ما از اینجا بیان بگیم به شما از کنم عدم دوام فیضو بخوایم استنباط بکنم. میگن نه، دوام فیض یک امر بدیهیه برای کسی که در شبهی نباشد، یا دائم الفضل علل بریه. بنابراین اگر این ذات واجب الوجود علت برای ایجاد اشیا شد و ذات قابل تغییر نیست، پس ثبت که فیض او دائمی هست، چون تغییر درش نیست که ما بگیم یک زمان تغییر پیدا میکنه چیزی از او صادر میشود، بعض وقتا تغییر نمیکنه چیزی از او صادر نمیشود، دائما این کانون نور نورافشانی میکند. و اینم دقت بکنین، دوام فیض منافی با حدوث عالم نیست. حدوث عالم، حالا ما هم میتونیم حدوث ذاتی رو در نظر بگیریم نسبت به کل نظام هستی، که هر چیزی در مرتبه ذات خود مسبوق به عدم دیگه، این میشه حدوث ذاتی، و اگر ایجاد شده به خاطر به شما اصلا واجبه، واجب الوجود هست، این واجبی بالغیر. یا حدوث زمانی رو نسبت به عالم ماده در نظر بگیریم، حدوث زمانی که صدرا در نظام عالم ماده ترسیم کرد هیچ کدوم از متکلمین و هیچ کدوم از فلاسفه تبیین نکردن، بنابر حرکت جوهری که آنن فآنن این شی مسبوق به عدم هست، آنن فآنن مسبوق به عدم هست، یعنی آن این شی غیر از آن لاحق اون شی هست. حدوث زمانی را قائل هستیم ولی کن دوام فیضم قائل هستیم. چه اشکالی دارد که در نظام عالم ماده فیض دائمی باشد ولی کن آنن فر آنن؟ حالا بعضی فکر کردن که ما اگر دوام فیض را قائل بشویم منافی با حدوث عالم هست، لذا میگن شما ضروریات دین را به چالش کشیدید. چرا؟ برای اینکه یکی از ضروریات دین حدوث عالم هست. در روایات اومده هر کس حدوث عالم را زیر سوال ببرد کافر شد. حالا بعضی فکر میکنن به واسطه دوام فیضی که ما قائل هستیم داریم حدوث عالم را زیر سوال میبریم، نه، اتفاقا این وجود ربطی که صدر شیرازی توی دستگاه فلسفیش ایجاد میکند که این عین الفقره، این نه تنها حدوث زمانی دارد، حدوث ذاتی دارد، حدوث بالحق هم دارد. حدوث بالحق یعنی چی؟ یعنی این معلول عین ربطه، و اگر چیزی بر چیزی تقدم و تأخر داره اصلا معلول دیگه استقلالی نداره که تأخر از علت داشته باشد. اونجا میگفتیم چی؟ یعنی علت در مرتبه ذات مقدم است بر علت در مرتبه فعل، یعنی هر چی داریم میبینیم علت میبینیم، فهمون کنه و وحدت شخصیه وجود بشود. هیچ اعرابی ما برای این معلول قائل نیستیم. در روایات اگر اومده آقا اگر حدوث عالم را کسی زیر سوال ببرد، یعنی برای این معلول قائل به اعراب بشی، محلی از اعراب دارد. کنهو قدیم است. ولی کی گفت قدیم؟ اینها رو آقایون خیلی متاسفانه خلط میکنن. بنابراین ذات واجب الوجود میشود علت برای ایجاد اشیاء. و اما بحث بعدی، قول ثانی در که منسوب به اشاعره بود. اشاعره قائل شدن که صفات ذاتی زائد بر ذات هست ولیکن قدیم میباشن. حالا اون صفات ذاتی هم شامل هفت صفت میدانن: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده و کلام، جزء صفات ذاتی. ولیکن میتونیم بگیم عودت بعضی از این صفات ذاتیه به دیگر صفات ذاتی هست، مانند سمع و بصر که عودتش میشود به علم، و اراده و کلام که اراده ذاتی را اگر بپذیریم عودتش به قدرته. لذا صفات ذاتیه مشمول سه صفت میشود: علم، قدرت و حیات. و رأس اینها حیاته. چرا؟ برای اینکه هر جا حیات باشد علم و قدرت هم هست. لذا حی میشود جز صفات ذاتیه، صفات ذاتیه حقیقیه محضه که در تعقلش هم نیاز به غیر نداره. خب قبلا هم گفتیم که تمام صفات فعلیه از قیومیت حضرت حق انتزاع میشود. یعنی اون چیزی که در نظام عالم خارج ما به ازا دارد قیومیت واجب نسبت به ممکن هست، که گاهن شما از این رازقیت، خالقیت الی آخر را انتظار می کن. تمام صفات فعلی هم عودتشون به قیومیت حضرت حق هست. لذا از این جهت عرفا فرمودن یا حی و یا قیوم از اسماء اعظم پروردگاره. چرا؟ برای اینکه اسم اعظم اسمی هست که مستجمع جمیع صفات و اسماء حضرت هست، و در حی و قیوم همه صفات ذاتیه و همه صفات فعلیه منتبی هست. یا حیو که دال بر صفات ذاتی هست، یا قیوم که دال بر صفات فعلی هست، و همین قیومیت هم البته عودتش به حیات حضرت حق. خب حالا بعضی قائل شدن که این صفات ذاتی هفت چیز هست و قائل به خدمت اینها شدن و زائد بر ذات هستن، این هم اشکالاتی دارن. اشکالش چیه؟ میگیم آقا این صفات سبعه‌ای که شما در نظر میگیرین، یا اینها مستغنی از علت هستند یا مفتقر علل علت. اگر مستغنی از علت هستند این صفات ذاتیه، خب این مستلزم واجبات سمان می شود. واجبات سمان مثل وحدات سمانی که توی تناقض هست، اون نیست. واجبات سمان هفت و صفات ذاتیه باید واجب باشند، یکی هم ذات خود واجب الوجوده، میشه هشت واجب الوجود. و ادله توحید نافی این مطلب هست که یک واجب الوجود بیشتر، و یا اینکه این مفتقر علل علت می باشد. همه این صفاتی که قدیم هستند و زائد بر ذاتند مفتقر علل علت می باشند. خب یا علتشون خود ذات واجب الوجود هست، خب این مستلزم این هست که ذات واجب الوجود در مرتبه ذات که فاقد این کمالات هست معطی برای این کمالات بشود، و حال آن که باید معطی شیء واجد شیء باشد، چون فرض اینه که در مرتبه ذات خداوند این کمالات را ندارد دیگه، این صفات عین ذات نیستن. ذاته عین العلم نیست، بلکه ذات ثبت له العلم، و این علم زائد بر ذاته. خب باید در مرتبه ذات فاقد باشد کمالی را، و حال آنکه معطی این کمالات هم هست، و معطی شی باید واجد شی باشد نه اینکه فاقد شی باشد. درست شد؟ و یا اینکه مفتقر علل علت هست غیر از ذات واجب الوجود علت برای این هست. این هم اشکالات ثلاثه پیش میاد. اشکال اول، تعدد واجب پیش می آید که اگر یک واجب دیگری بخواد علت برای این صفات ذاتی باشد، تعدد واجب پیش می آید و ادله توحید نافی این مطلب. اشکال دوم این که این صفات ذاتیه زائد بر ذات بخوان اتصاف به ذات پیدا بکنن، نیاز به غیب پیدا میکنن و حیث امکانی در ذات واجب ایجاد میشود و حال آنکه واجب الوجود از جمیع جهات واجب الوجود است و تمام صفات ذاتیه به ضرورت ازلیه برای او صادق هست. این اشکال دوم. و اشکال سوم مستلزم این هست که ذات در مرتبه ذات واجب وجود در مرتبه ذات فاقد کمالات باشد، در مرتبه ذات فاقد کمالات باشد. و حالا اینکه ما گفتیم ذات واجب وجود صرف است، بحت الوجود است، همه کمالات را دارا. خب اینم از اشاعره. و اما کرامیه که قائل بودن صفات زائد بر ذاتند و حادث می باشند، خب میگیم که اگر حادث باشند مستلزم این هست که اینها ممکن باشند. چرا؟ به این کل حادثن ممکن، یعنی مسبوق و عدم باشد و در ذات واجب الوجود حیثیت امکانی راه نداره. و دیگر این که اینها که حادث هستند یا علت اینها ذات واجب الوجود هست یا غیر از ذات واجب الوجود، اگر علتشون ذات واجب الوجود هست باز مستلزم این هست که معطی شیء فاقد شیء باشد، چون در مرتبه ذات اینها رو دارا نیست و اینها رو میخواد برای خودش حادث بکنه. و یا این که غیر از ذات واجب الوجود علت برای اینها هست، باز مستلزم این هست که خدمت شما عرض بشه ذات واجب الوجود در مرتبه ذات فاقد کمالاتش باشد. و دوم این که حیثیت امکانی دوباره در ذات واجب الوجود ایجاد می شود که یک غیری باید باشد این صفات زائد بر ذات را بر او حادث بکند. تعدد واجب الوجود هم پیش میاد دیگه، می تونیم بگیم اشکالات ثلاثه پیش. اینم از این که نمی توانند صفات ذاتیه زائد بر ذات باشند و حادثه بر ذات باشند. و اما قول آخر، قول معتزله. معتزله قائل بودن که خداوند اصلا صفات ندارد، علیم نیست بلکه کار عالمانه می کند. خب این مستلزم این هست که واجب الوجود در مرتبه ذات فاقد کمالات باشد و تالی باطل و مقدم مستو. چرا؟ برای اینکه خداوند صرف و شیء هست، بحت الوجوده، تمام کمالات را دارا است. این از اون چهار قول. اما دو تا قول هم حضرت علامه بر توفیل این چهار قول آورد. یکی این بود که بعضی ها قائل شدن که صفات ثبوتیه عودتشون به صفات سلبی هست. حضرت علامه میگه با این بیاناتی که ما گفتیم این به شما از کنم حرف مندفع میشه. چرا؟ برای اینکه لازمش اینه که وقتی خداوند صفات ایجابی نداشته باشد و عودت اینها به صفات سلبی باشد، فاقد کمالات باشد و تالی باطل در مقدم نسلو. یک اشکال دیگه هم میتونیم بکنیم که انهو اینها خلط بین حمل اولی و حمل شایع کردن، که اگر گفتن ما اگر خداوند را به صفات ایجابی بشناسیم لازمش این هست که ما مصداق واجب الوجود را فهم بکنیم و ما قدر الله حق قدره، اون خلط بین حمل اولی و حمل شایع هست. ما مفاهیم به شما از کنم صفات حضرت حق را درک میکنیم ولی کن مصداق اونها رو درک نمیکنیم. خلط بین مفهوم و مصداق شده، خلط بین حمل اولی و حمل شایع شد. اشکالاتی بود که مثلا زمان معصوم می اومدن می کردن می گفتن که میگن شما خدا رو قابل شناخت نیست و حالا این که شما دارین از خدا حرف می زنید. خب اگر بخوام از خدا حرف بزنیم باید چیزی در ذهنمون باشه دیگه. به بیان فلسفی می تونیم بگیم چی؟ اون چیزی که قابل شناخت نیست واجب به حمل شایع هست، واجب الوجود به حمل شایع، و ما قدر الله حق قدره. ولی کن به حمل اولی ما تا مفهوم خدا در ذهنمون نباشه، نه نفیان و نه اثباتن در مورد اون نمیتوانیم صحبت بکنیم. باید یک موضوعی در ذهن ما باشد تا محمولات حمل بر این موضوع بشود. بنابراین هر چی که داریم الان بحث میکنیم یک مفهومی از واجب الوجود در ذهن ما هست. خب اینم این از این قول. و قول بعدی این بود که علاوه بر این که صفات واجب الوجود، صفات ذاتیه عین یکدیگر هستند، مصداقا مفهوما هم یکی هستند، که منسوب به بو علی بود. حضرت علو میفهمه اینجا خلط بین حمل اولی و حمل باز شایع شده. اون چیزی که با هم اتحاد دارند و تساوق دارند صفات به حمل شایع هست، ای مصادیق اونها، نه اینکه به حمل اولی و جهت مفهومی اینها با هم اتحاد داشته باشند، که علم مفهوما عین قدرت باشد، نه جهت مفهومی با هم فرق میکنند. البته گفتیم بیان حضرت علی جوادی دارن، گفتن در مقام احدیت حتی دیگه تخالفی بین این صفات از جهت مفهومی هم نیست. اون یک بیان. ولی کن چه بسا بتونیم بگیم در مقام احدیت که دیگه صفات مستهلک در ذات هستند، شما صفاتی را شهود نمی کنین تا مفهومی باشد این مفهومشون با هم مغایر باشد یا متحد باشد، یعنی صالبه به انتفاع موضوع هست. لذا اون محملی برای حرف بو علی نمی تواند باشد. لذا حال اینجا باید سکوت کرد، چون بو علی اینجا سکوت می کنه که منظور بو علی دقیقا چی بوده، که صفاتی که برای واجب الوجود هست از جهت مفهومی هم یکی هستن. چه بسا مثلا این باشد که ما وقتی علم میگیم، علمی که برای واجب میگیم با علمی که برای ممکن الوجود میگیم از باب اشتراک لفظیه. علمی که برای خداوند وضع شده یعنی تمام صفات اونجا هست، یعنی در باطن این علم همه صفات ذاتیه هست. چه اشکال داره ما در مقام اعتبار اینجور اعتبار بکنیم که بگیم علم اگر برای ممکن الوجود استعمال میکنین، یعنی علم به ما هو علم دیگه، درش قدرت مأخوذ نیست، درش حیات مأخوذ نیست، دیگر کمالات مأخوذ نیست، فقط صرف علمه. ولی کن علمی رو که برای واجب الوجود میگیم در انتوای او، یعنی تمام کمالات در او منتوی هست. چه اشکالی دارم؟ لذا این علم میشود همه مفاهیم کمال، از جهت اعتباری اشکال ندارد ما اینجور وضع بکنیم. چه به ثابتونی میگیم حرف بو علی اینه که وقتی میگیم علم یعنی در اون علم قدرت هست، حیات هست، تمام صفات ذاتی هم هست، لذا هیچ تخالفی بین قدرت و علم از جهت مفهومی نیست. ولی برای ممکن الوجود وقتی میگیم آقا این قدرت دارد، علم دارد، از جهت مفهومی با هم، به عبارت دیگر بخوام فلسفیش بکنیم، علمی که برای واجب الوجود اونجا استعمال میکنیم لا به شرط نسبت به کمالات دیگر هست، یعنی درش قدرت هست، حیات هست، صفات ذاتی دیگر هم هست. ولی که علمی برای ممکن الوجود داریم استعمال میکنیم به شرط لای از کمالات دیگر هست، یعنی فقط علم دارد. دقت میکنیم؟ چه بسا این مطلب باشه همین الان هم به ذهنم زد، یعنی قبلا روش فکر نکرد. در مقام اعتبار اشکالی ندارد که اینجور ما استعمال بکنیم. لذا دیگه علمی که برای واجب الوجود استعمال می شود با علمی که برای ممکن الوجود استعمال می شود، می شود از باب اشتراک لفظی. و فهوای کلام بو علی هم همینه، یعنی میگه آقا علم و قدرت در واجب الوجود اتحاد مفهومی دارد، ولی که در ممکن الوجود اتحاد مفهومی ندارد. لذا این دیگه میشه از باب اشتراک لفظی.
ما البته اشتراک لفظی هم جای دیگه تقویت کردیم ها. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم خداوند عالم هست، یعنی ذاته عین العلم، موضوع لهش اینه که ذاته عین العلم. ولی وقتی برای ممکن الوجود بگیم، نه اینکه ذاته عین العلم باشد، بلکه ذاتون ثبت الله العلم، این موضوع لهش چیز دیگری هست. لذا موضوع له اینها با هم فرق کرد میشود اشتراک لفظ. حالا میگین اساس حکمت متعالی به هم میریزه بریزه، اشتراک معنوی وجود ما قائل نشیم، تشکیک وجودم قائل نمیشیم. کی گفته تشکیک وجود؟ که خداوند وجودش سرسلسله نظام هستی هست، این سریان پیدا کرده. نه، ما قائل به وحدت شخصی وجود میشیم که یک وجود هست هم منحصر در ذات واجب وجوده و تشکیک در وجود نیست، تشکیک در مظاهر حضرت حقه، چنانچه عرفا قائل هستن. لذا وجود هم میشه از باب اشتراک لفظی و تمام صفات کمالی که برای حضرت حق استعمال میشود از باب اشتراک لفظی نسبت به ممکن الوجود میشود. حتی یک روایتی هم خدمتون عرض کردیم از امام صادق که به ابن هشام میگه خدا رو تعریف کن، میگه و سمیع و علیم، میگه اینو که مشترک کردی با ممکنات. چرا؟ برای اینکه اونها هم سمیع و علیمن. بعدش آقا میفهمن هو سمع هو علم، یعنی چی؟ ذاته عین العلم، ذاته عین السمع، ولی کن این ذاته ثبت له العلم، ذاتون ثبت له العلم. حالا اینها رو میشه مطرح کرد، ما خیلی پایبند این نیستیم که حرفای دیگران زدن همونا رو بگیم. بعض وقتا به ذهن انسان چیزی میاد ولو اینکه اشتباه باشه، آدم باید این جرأت علمی را داشته باشد. مگر چقدر از اون حرفایی که دیگران زدن مصادف با واقع هست؟ او صدرا از صد تا حرفی زده بالاخره چند تاشون مصادف با واقع نیست. بنا نیست هر کس هر حرفی میزن مصادف با واقع باشه جز معصوم، ولی انشالله یه حرف ما مصادف با واقع هست. چرا؟ باید که از دل عرفان و از دل قرآن و روایات این مطلب در میاد. لذا فلسفه صدرا باید عالی تر بشود، راقی تر بشود، تا ما بتونیم قرآن و عرفان را مسابق با یک دیگر بگیریم. بله، فلسفه صدرا، برهان صدرا و قول حضرت آیت جوادی مرقات فهم عرفانه، نردبان فهم عرفانه. اونم اگر نباشه نمیفهمیم، خیلی چیزا رو نمیفهمیم، ولی کن مسابقه با عرفان قرآن نیست. یک پله دیگه میخواد، یعنی یک برهان ما مسابقه با عرفان و قرآن بشه. اون پله رو حالا انشالله یا شما بردانین یا ما برمیداریم. خب اینم از این مطلب. مطلب آخر این هست که بعض از متکلمین علاوه بر این صفات ذاتیه و صفات فعلیه یک صفات دیگه مطرح کردن به نام صفات خبریه. متکلمین گفتن ما یک صفاتی داریم صفات خبریه هست، یعنی در اخبار به ما رسیده. مانند چی؟ مانند این که بگیم خداوند ید الله فوق ایدیه، دست خدا بر بالای همه دست هاست. این ها میشن جز صفات خبری که به واسطه اخبار به ما رسیدن. خب هر کسی یک جوری اینا رو تفسیر کرد. مثلا مجسم قائل شدن که خداوند حقیقتا ید دارد، عین دارد. اشاعر قائل شدن که همون معنایی که متبادر به ذهن می شود همون برای خداوند صادق است، همون معنایی که متبادر به ذهن. بعضی از اشاعره اینو گفتن و بعضی گفتن که ما اصلا از این صفات خبری چیزی نمی فهمیم. این اشاعره. معتزله قائل شدن که ما با اینها رو به تعویل ببریم. مثلا میگی ید الله فوق ایده ای قدرته، و ما معمولا همین کار میکنیم. ولی کن قول حق اینه که اینها درشون تجوزی نیست، ما به تأویلم اینا رو نباید ببریم، بلکه استعمال اینجا استعمال حقیقی است. یعنی وقتی ما میگیم ید الله فوق ایدیهم، حقیقتا خداوند ید داره، ولی کن قائل به مجسمه هم نمیشه. خوب دقت بکنیم، بحث دقیقیه، یه جو تو کتاب نیست، ولی کن این بحث رو دقت کنیم. چرا؟ برای این که ید که وضع شده به معنای این عضو بدن وضع نشده، به این عضو بدنی که از گوشت و پوست و اینها تشکیل شده ید نمیگن. ید اون چیزی که واضح وضع کرده برای مظهر قدرت بوده، حالا این مظهر قدرت به واسطه این عضوه، لذا این عضو یکی از مصادیق این موضوع اون له میشه. کل مصداق برای این موضوع اون له نیست. این که وضع شده برای این عضو از بدن به شما اصلا وضع نشده، بلکه هر چیزی که بصیریت دارد، ولو این که این عضو بدن را نداشته باشد. بنابراین اگر با حق المعنا رو بفهمیم، میفهمیم که هر کدوم از این چیزهایی که مستعملون فیهن مصادیق برای موضوع اون لحن، تمام مساق نیستن. که ما بگیم این یعنی همین عضو بدن، خب خداوند این عضو بدن را ندارد، لذا این ندارد، و اگر این بر او استعمال می شود از باب مجازه. خب چی اول کلام هست که تمام مصداق برای این موضوع اون له همین چی باشد؟ عضو باشد. این یعنی کسی که بصیریت دارد، ولو اینکه این عضو بدن را نداشته باشد. ملائکه الله ذل عین هستند و خداوند عین است، اصلا ذل عین نیست، بلکه ذاته عین ال عین، عین بصیریت است. اینجور اگر نگاه بکنیم، اتفاقا ید، عین، همه اینهایی که به خداوند نسبت داده میشه در ذات اقدس پروردگار عالم میشود به نحو حقیقت، و برای ما میشه به نحو تجوز. چرا؟ برای اینکه اون کسی که عین دارد و بصیریت دارد ذات اقدس پروردگار عالم است، و این عینیت من بالعرض به تبع، لذا اگر به من استعمال میشود چه فلانی ذل عینه، این میشه تسامح اگر اینجور بگیریم ها. یعنی اون روح المعانی رو ما بگیریم درک بکنیم که هر کدوم از این وضعهایی که صورت گرفته برای چی چی کرده. اینجا خلط بین حمله اولی و حمله شایع نشود، که شما فقط همین مصداق رو در نظر بگیرین، بگین تمام مفهوم منصرف به همین مصداق است، که نه خلط بین حمله اولی و حمله شایع شده، میگین تمام مفهوم منحصر به این مصداق. خب یکی از مصادیق این مفهوم این شیعه، میتونن مصادیق دیگر هم داشته باشد. اگر اینجوری بشود تمام قرآن میشه حقیقت، و قرآن حق واقع رو میگه، مجازگویی نمی کنه، مبالغه نمی کنه. الرحمن علی العرش استوا، خداوند عرش دارد، عین حقیقت است، و غیر از او کسی عرش ندارد. چرا؟ برای اینکه عرش محل استیلا است، ولو اینکه تخت و چوب نباشه. کی گفته عرش فقط برای اون تخت و چوب بد شده؟ چرا میگه آقا فلانی صاحب عرشه، مثلا کسی هست که قدرت داره، ولو اینکه تخت و چوب نداشته باشه؟ تنها کسی که عرش دارد خداست، و کسی غیر از او عرش ندارد، لذا عرش برای خداوند حقیقت میشود و برای غیر خداوند مجاز میشود. اگر اینجور نگاه کنیم، این صفات خبریه برای ذات اقدس پروردگار به نحو حقیقت است، نه به نحو مجاز است، و باعث تجسم هم نمیشه، و ما قائل به مجسم هم نیستیم. حضرت علامه طباطبایی در المیزانشون این مطلب رو کم و بیش مطرح کردند. حالا من آدرس متاسفانه ننوشتم، همون ید الله فوق ایدیهم که آیشو چی بکنین، اونجا حضرت علوم فکر میکنم در ذیل همین بحث این مطالب رو فرمایش فرمودن. و اما تطبیق و قول بعضهم ان علت الایجاد هی ارادت الواجب به ذات دون ذات هل متعالیه. علت ایجاد اشیا اراده هست دون ذات. کلام لا محصل له. فان الارادت المذکوره عند هذا القائل ان کانت صفتا ذاتیتا هی عین الذات کان اسناد الایجاد الیها عین اسنادهی الی ذات هل متعالیه. چه شما بگین اراده ذاتی علت ایجاد اشیا هست، چه بگین ذات، چرا بلن که اراده ذاتی اینه ذات دیگه. فا اسنادهو الیها و نفیهو ان ذات تناقضون ظاهر. که اسناد بدی ایجاد اشیا رو به اراده ولی که نفی بکنی از ذات، این پارادوکسه. چرا بلن که اراده ذاتی این ذات هست. و این کانت اون اراده صفتن فعلیتن منتزعتن من مقام الفعل. زیر مقام خط بکشین، نگفت این صفات فعلی منتزع از مرتبه فعلن، زیرا از مرتبه فعل اون چیزی که شما فقط انتظام میکنین مراد هست، اون خلقه. و حال اینکه شما از مقام فعل دارین اراده را انتظام میکنین، از مرتبه فعل چی انتظار میشه؟ خود فعل، خود مراد، خود مخلوق. ولی از مقام فعل شما دارین چی را انتظار میکنین؟ اراده فعلی را. اینا رو دقت بکنین. و این کانت صفتا فعلیتا منتزعتا عن مقام الفعل، اگر این اراده صفت فعلی باشد، کان الفعل متقدما علیها. فعل باید متقدم بر اراده باشد، چون اراده فعلی متوقف بر فعله. فکان اسناد الایجاد الفعل الیها به این اراده فعلی قولا به تقدم المعلول علی العله و هو محالون. تقدم شیء الله نفسه پیش می آید. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، الا ان نسبت العلیت الی ارادت الواجب بالذات و نفیها عن الذات تقتضی بالمغایرت بین الواجب و ارادته. ما بگیم اراده فعلی علت هست ولی کن ذات علت نیست، مغایرت بین واجب و اراده او خواهد شد. فهذه الاراده، این اراده فعلیه، اما مستغنیتون عن العله فلازمه ان یکون واجبت الوجود و لازمه تعدد الواجب و هو محالون. این اراده فعلی خودش واجب باشد، خب تعدد واجب پیش میاد. و اما مفتقرتون الی العله فان کانت علتها، علت این اراده فعلیه، الواجب، خود واجب الوجود باشد، کانت الارادتو علتا للعالم و الواجبو علتا للاراده و علت الاله علتون فالواجبو علت العالم. خب این چه کاریه؟ شما بگین اراده فعلیه علت برای ایجاد اشیاء هست و ذات واجب الوجود علت برای اراده فعلی هست، پس ثبت که ذات واجب الوجود علت دیگه. و ان کانت علتها غیر الواجب، و اما علت اون غیر واجب باشد و لم ینته الی و منتهی به این واجب الوجود نشود، استلزم واجبا آخر، یک واجب الوجود دیگر باشد، ینتهی الی و هو محال. چرا محال هست؟ و ادله توحید واجب. و اما القول الثانی المنصوب الى الاشاعره و هو ان صفات ان هذه الصفات و هي على ما ادوها سبع، این دال بر تمریز قول هست، چنانچه اونها شمردن هفت تا هست، الحیات و العلم و القدرت و السمع و البصر و الاراده و الكلام زائده على الذات لازمه لها قدیمه به قدمها. خب چه اشکال دارد؟ ففیه ان هذه الصفات ان كانت في وجودها مستغنيه عن العله قائمه بنفسها كان هناك واجبات سمان هي الذات و صفات و صد و براهين و وحدانيت الواجب تبتله و تهيله. باید واجبات سمان پیش بیاد. و ان كانت في وجودها مفتقره الى علته فإن كانت علتها هي الذات، اگر ذات واجب الوجود باشد، كانت الذات علتا متقدمه عليها فياضه لها و هي فاقده لها، بعد معطی شی فاقد شی باشد و هو محال، محال نیست. و ان کانت، این از این محال گفتم بهتون های حسن زاده اون بودی که یعنی طلبه اومد پای درس اسفار آقا گفتم آقا این مسئله که شما میگین محاله، آقا خیلی به شما اصلا ناراحت میشین، این طلبه ای که فرق بین محال محال را نداند اومده اسفار بخونه. محال جمع حاله، محال به معنای بعیده، ولی کثیرن ما متاسفانه آقایون محال و محال میگن. حال برای غیر حوزوی اشکالی نیست، ولی حوزوی دیگه نیست. و ان کانت علتها غیر الذات، ولیکن اگر علت اینها غیر از ذات واجب الوجود باشد، کانت واجبتن بالغیر، این باید واجب بالغیر باشد. و ینتهی وجوبها بالغیر الى واجب آخر غیر الواجب المتصف بها، و براهین و وحدانیت الواجب به ذات تبتلو و عیزن. درست شد؟ بنابراین غیر از ذات واجب الوجود هم علت اینها نمیتواند بشود. و عیزن، اون اشکال اول شد. اشکال دوم چی هست؟ چی بود که اگر این اراده ذاتی حادثه مفتقر علل علت باشد و علتش غیر از واجب باشد، اشکال اول پیش می آید. و اشکال دوم، عیزن کان لازم و ذالک حاجت الواجب به ذات فی اتصافهی به صفات الکمال الا غیرهی، اگر متصف به این صفات کمال بخواد بشود محتاج علل غیر می شود و حاجت در او پیش می آید و حیثیت امکان در او پیش می آید. ولحاجتو کیف ما کانت تنافی وجوب الوجود به ذات. اشکال سوم، و عیزن لازمهو فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال، در مرتبه ذات کمالات را نباید دارا باشد. و قد تقدم انهو صرف الوجود، صرف الوجود الذی لا یفقد شیء من الکمال الوجودی. متوجه میشین که اگر نشیم مشکل نداره چون فلسفه. و اما القول الثالث، قول سوم، المنصوب علی کرامیه و هو کون هذه صفات زائدتن حادثه، اونجا میگفت زائده قدیمه، این زائده حادثه، ففیه ان لازمه امکانها و احتیاجها الی العله، چرا؟ برای اینکه کل حادثه ممکن و حیثیت امکانی در او باشد، و حال اینکه خداوند در او حیثیت امکانی معنا نداره. و اما و علتها اما هی از ذات، حالا که ممکن شد یا علتش ذات هست، و لازمه ان تفیز و ذات لنفسها ماهی فاقدتون لها و قد تحققت استحالتو، بعد در مرتبه ذات فاقد باشد و معطی باشد و هازا با مالو. و اما غیر ذات، یا اینکه غیر از ذات علت برای این باشد، و لازمه تحقق جهت امکانیه فیها در این ذات و انصلاب و کمالات وجودیت انها، یعنی در مرتبه ذات هم باید فاقد باشد و قد تحققت استحالته. و اما القول الرابع المنصوب الى المعتزله و هو نیابت الذات عن صفات، خداوند علیم نیست، کار عالمانه میکند. چرا؟ برای اینکه کمال توحیدهی نفی و صفات انه، اینو فهمیدم. حالا این غیر از عارف چی فهمیده؟ شما برین کلام بخونین، کلام که میخونه میگه آقا یعنی خداوند صفات زائده بر ذات را باید از او سلب کرد، ولی که در عرفان ما گفتیم که در مرتبه احدیت تمام صفات مندکه در ذات هستن، اون کمال و توحیده. ببینید چقدر فرق هست بین فهم متکلم فیلسوف و عارف. و به هذا، بله، ففیه ان لازمه فقدان و ذات للکمال و هی فیاضتون لکل کمالن و هو محالون، در مرتبه ذات فاقد باشد ولی کن معطیه برای این کمالات باشد، این محال پیش می آید. و هازا یبتل و عیزن ماقیل ان معنی صفات ذاتیت ثبوتیه سلب و مقابلات ها، فمعنی الحیات و العلم و القدره نفی الموت و نفی الجل و نفی العجز. این که صفات ثبوتی عودت به صفات سلبی داشته باشن، این دیگه ابطال می شود. چرا؟ برای اینکه لازمش اینه که فاقد باشد این کمالات را، و حال اینکه خداوند صرف الوجود هست. و اما ماخیل قول آخر من کون هذه الصفات عین الذات و هی مترادفه به معنی واحد، چنانچه بو علی میفرمود فکأنه من اشتباه المفهوم بال مصداق، حمل اولی و حمل شایع خط شده. فالذی یثبته البرهان، اون چیزی که برهان ثابت کرد اونو، ان مصداقها واحد، به حمل شایع صفات مسابق با یک دیگرن. و اما المفاهیم المفاهیم فمتغایرتون لا تتحد اصلا علا ان لغه والعرف یکذبان ترادف. مطلب آخر بگم تمام بشه، بنابراین ما صفات را برای خداوند اثبات کردیم. صفاتو که برای خداوند اثبات میکنن یا به واسطه این هست که ما بگیم واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجوده که توی بحث مواد صلات خوندیم، و یا اینکه به واسطه اینکه اثبات بکنیم چون خداوند معطی برای کمالات هست، همه این کمالات را به نحو اعلی و اشرف دارا هست. و صلی الله علی محمد.